بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهری، 17 بهمن 94. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم على ذاهب المهين من الأخوان ذاقيا ميو. خب، در مورد حدیث رفت صحبت میکردیم. مورد حدیث رفت یکی از روایت ها که فقره مالا یعلمون درش بود، روایت اسماعیل جعفی بود. عرض شد که واسطه بین اسماعیل جعفی رو، این واسطه بین حسین بن سعید و اسماعیل جعفی رو با روش هایی که توضیح داده شد میشه اثبات کرد که به احتمال قوی یا صحیحه یا موثق. اما خود اسماعیل جعفی، اسماعیل جعفی بحث رجالی خیلی مفصل داره. من یه رساله همون اسماعیل جعفی نوشتم، نمیخوام وارد اون بحثش بشم. اونجا استظهار کردیم به فاعل بعضی از بزرگان علم رجال که اسماعیل جعفی، اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفیه. ولی عمدش اینه که آیا ثقه هست یا ثقه نیست. اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی در یعنی وثاقتش عمدتاً از عبارت نجاشی در شرحال برادرزادش استفاده میشه، شرحال بسام ابن حسین ابن عبدالرحمن الجوفی در رجال نجاشی صفحه 110 رقم 281 این عبارت اومده: ابن اخی خیسمه و اسماعیل و کان وجهن فی اصحابنا و ابوه و عمومته و کان اوجههم اسماعیل. این وجهن فی اصحابنا اثبات وثاقت میکنه. حالا یا به این تعبیر بگیم که خود وجهن فی اصحابنا کسی که ثقه نیست نمیتونه وجه باشه، یا به این تعبیر که وجهن فی اصحابنا از حسن ظاهر شخص حکایت میکنه و حسن ظاهر اثبات عدالت میکنه با ضمیمه اصالت و ضبط وثاقت راوی اثبات میشه. این بحثی نیست. البته یه راه‌های دیگه ممکنه برای اثبات وثاقتش وجود داشته باشه. یه راه روایت صفوان از اسماعیل جعفی که با عنوان اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی در مشیخه فقیه هست. یکی روایت جعفر ابن بشیر عن اسماعیل جعفی در تهذیب جلد 1 صفحه 255 هست. بنابراین این که روایت صفوان از یک نفر دلیل بر وثاقت مرویان هم باشه، همچنین روایت جعفر ابن بشیر از یک نفر دلیل بر وثاقت مرویان هم باشه که ما هر دو مبنا رو قبول داریم. ولی اینجا مبنای کلی درسته ولی تطبیقش بر مورد غلط هست، به دلیل اینکه اسماعیل جعفی که همون اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی باشه تو شرحالش گفته شده مات فی حیات ابی عبدالله، و این مات فی حیات ابی عبدالله طبقه صفوان و جعفر ابن بشیر اینها کسایی که در زمان امام صادق از دنیا رفتن خیلی مستبعد هست ازشون روایت کنه. و راویان اسماعیل جعفی هم عمدتاً اصحاب امام صادق هستن، مثل ابان ابن عثمان، ابن عزینه، مثنا، شعب ابن سالم، جمیل ابن دراج، اسحاق ابن عمار، معاویه ابن وهب، عمر ابن عبان، حماد ابن عثمان، ابن عثمان، یه چند تایی روایت های ملتبقی بعد وارد شده که باید سخت درش رخ داده باشه، مثل سعد ابن سعد، ابی عبدالله البرقی، قاسم ابن محمد، اینا مال طبقه های متأخر هستن و اونها باید درشون سخت درش رخ داده باشه. در یک این سند مشیخه فقیه که صفان نقل میکنه، محمد ابن سنان و صفان ابن یحیی عن اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی است، به این شکله، یا سخت درش رخ داده یا احتمال دیگه ای که الان من الان رسالم و بحثش رو مراجعه نکردم ولی اجمالا به نظرم میرسه یه احتمال دیگه، خلط بین این اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی و اسماعیل ابن جابر جوفی، حالا اونها جوفی خصمی، اونها حالا بحثایی داره که آیا جوفی بوده خصمی بوده و امثال اینها، ولی با اون به هر حال قاطی شده با اسماعیل ابن محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی، هر دوشون راوی اسماعیل ابن جابر هستند. اسماعیل ابن جابر طبقهش متأخر از طبقه اسماعیل ابن عبدالرحمن هست و رباطش طبقه بعد هستند. شاید گاهی اوقات هم مرادن اسماعیل همین اسماعیل ابن جابر هم باشه، توی سندی در روزه کافی محمد ابن سنان از اسماعیل جوفی نقل میکنه، اون سند سند خاصیه، مشابهاتش فراوون، اون روایت خاص جاهای دیگه به عنوان اسماعیل ابن جابر نقل شده، روایت اگر اشتباه نکنم روایتی است در مورد این که از اول خلقت زمین از وسیع خالی نیست، این روایت مفصل در تاریخ انبیا است و در اثبات عدم خلو و عرض از وسیع، خیلی روایت طولانی است که من توی یکی از به نظرم تو توضیح الاسناد بعضی جاها این رو شاید قطعاتش رو ذکر کردم که قطعاتش چی به چیه، اگه تو توضیح الاسنادم ذکر نکردم توی رساله اسماعیل جوفی ذکر کردم، چون یکی از این نوشتجاتم مفصل این که قطعات این روایت رو جمع‌آوری کردم، اینی که به هر حال سند مشیخه فقیه صفان نقل میکنه یا مربوط به اسماعیل ابن جابر جوفی قاطی شده با اسماعیل ابن عبدالرحمن یا سخت درش رخ داده علی تقدیر اون و اثبات وثاقت اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی کافی نیست، سند جعفر ابن بشیر هم همینجور. در سند جعفر ابن بشیر یه مشکل دیگه هم وجود داره، اون اینه که راوی از جعفر ابن بشیر حسین ابن حسنه که اون خودمون وثاقتش معلوم نیست کی است و چی است، اون نیاز به بحث داره، عمدش همون وجه فی اصحابنا و ابوها و عمومتون و کان و جمعون اسماعیل هست، در عبارت رجای نجاشی وارد شده، مضافن به معیدن به این که کان فقیهن در موردش در رجال شیخ وارد شده که رئیسی بوده و معیدن به این که در کنار بعضی از چیزها اجل فقهای تراز اول اصحاب اجماع ذکر شده، حلکل مترقید ولی با تعبیر حلکت روایت مذبت اسماعیل جوفی هست، ولی ظاهرم به توجه به مراد از حلکه این هست که اینها در یه مقامی هستن که مقام حساسی هستن، کسی که رئیسه حواسش باید جمع باشه که خیلی زود ممکنه پاش بلغزه و مسئولی، اشاره به سنگینی مسئولیت اینها داره، نه اشاره به این که اینها آدم های بدی هستن و اینها و افراد زراره محمد مسلم که همین بزرگان شیعه رو اونجا ذکر کردن، این ظاهرن نه تقییه، من فکر نمی کنم جنبه تقییه داشته باشه،
را حرکت رو که می گفت جنبه منفی نداره، یعنی چند تا استعمال هم در تاییدش می آورد که این اشتباهی تو ذهن ها اومده که حرکت یعنی جنبه منفی شو لحاظ کرده،
حلکه جمله منفی داره، ولی حلکه در واقع میخواد اشاره کنه که موقعیت خطیره یه ولی جمله منفی داشتنش که بحثی داشته نیست. خب عرض کنم خدمت شما اینی که مجموعاً در رسالت اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی تردیدی نیست. خب این یه بحث. این روایت بعدی که ما داریم روایت ربیع ابن عبدالله هست که اونم در همون کتاب متین سعید وارد شده. عرض کردم این آقایون چون خیال کردن کتاب احمد ابن محمد ابن ایساست و به این نام هم چاپ شده، بسیار از بحثایی که در این مورد کتاب هست به عنوان کتاب نوادر ابن ایسا و این حرفا کلام آقای سب یه بحثای سندی کرده، در حالی که این کتاب مسیر نسعیده بحثش مفصل حاج آقا می‌فرمودن از قدیم هم مورد بحث بوده، این بحث تازه‌ای نیست. مرحوم مجلسی هم به صورت مردد ذکر میکنه کتاب حسین سعید یا احمد محمد ایسا و یکی کتاب اول بحث تردیدی بوده و یعنی کتاب حسین سعید بحث مفصلش در جای خودش. ولی عرض کردم واسطه بین حسین ابن سعید و ربیع ابن عبدالله هم افتاده. حالا با همون روش ها آیا می توانیم این واسطه رو تصحیح کنیم؟ واسطه مطلب این هست که من روایت های حسین ابن سعید و ربیع ابن عبدالله رو چک کردم. حماد ابن ایسا 30 مورد واسطه بود، 30 کنم حماد ابن ایسا 30 مورد، فضاله 1 مورد، محمد ابن حسین ابن صغیر امن حدثن 1 مورد، محمد ابن آفه من الاسود ابن عبل اسود دوئلی 1 مورد، ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمانم 1 مورد که این مجموعهش 32 مورد صحیحه بود، 2 مورد ضعیفه، کل 34 مورد، حدود 94% روایت هاش صحیح هست که عمده واسطه هم حماد ابن ایسا.
دو مورد هم سندش صحیح بود آجا، دو مورد ضعیفه هم
دو مورد ضعیفه هست، دو موردش هم صحیح هست.
صحیحه
تا اونجا
صحیح؟
نه کلا صحیح. فضاله
نه اون دو مورد ضعیف که فرق
نه ضعیفش رو نمیدونم معلوم زیره بود فقیر اما
نه 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 قبلش رو گیم آجا
نه بای صحیحه.
صحیح.
عرض کنم خدمت شما اینم دو مورد. عرض کنم این یک روش، این که از این روش بخواییم بحث رو دنبال، یه روش دیگه این هست که اصلا تعیین کنیم کیه واسطه محذوف. اون اینه که این روایت ربیع ابن عبدالله، همین روایت به صورت مرسل در اختصاص صفحه 31 وارد شده. قال ابو عبدالله الصادق علیه السلام رفع عن حاضر امست الخطأ و النسیان و ما افتوا علیه، به همین تعبیری که هست. البته در البته روایت اسماعیل جوفی معذرت می‌خوام، اونی که در نوادر وارد شده روایت اسماعیل جوفی نه روایت ربیعی. کردن رو با هم حالا مسئلهش رو کلا بگم، حالا بعدا نتیجه گیریش باشه. بعدا میرزی بحث من به هم ریخت. اون اینه که این روایت اسماعیل جوفی،
این واسطه ها واسطه تا اسماعیل جوفی بودن یا ترقی بودن؟
اونا ربی بود، اونا درست بود.
اونا ما ربی بود، نه روایت ربی اونجا هست ولی اونا بود، ولی من اون روایتی که هست روایت اسماعیل جوفیه، که اون روایت اسماعیل جوفی توی کتاب اختصاص منصوب به شیخ مفید با یک تغییر کوچک، که به جای وزن حاضر امه رفن حاضر امه هست، سد الخطأ و نسیان و ما اکرهو علی، ما اکرهو رو مستکرهو علی هست و ما لا یعلمون و ما لا یتقون و مستکرهو علی. حالا مطلب شو بگم، اون ممکنه تون بحث اسماعیل جوفی فی الجمله اثر داشته باشه. یه مقدار باید تون بحث اسماعیل جوفی رو با این دید نگاه کرد. اون اینه که در اختصاص من به یه تناسبی تو کتاب توضیح الاسناد جلد یک صفحه 147 مفصل، صفحه 147 اونجا صفحه 143 جلد یک صفحه 143 یه بحثی رو مطرح کردم که این کتابی که به نام اختصاص معروفه، این در واقع قطعاتی از کتاب‌های مختلفه، یه کتاب نیست، یعنی قطعاتی از کتاب‌های مختلف گلچین شده و کنار هم قرار گرفته و این کتاب رو تشکیل میده. این یه حالت شبیه مختصر وسایل و درجات حسن ابن سلیمان حلی که در واقع 40 تا گزینش‌های است، 40 تا کتاب اینا معمولا دفترش یادداشتایی است که گاهی وقت بعضی از مؤلفین یادداشت‌های حدیثی از کتاب‌های مختلف برمی‌دارن. اینجا حدود از صفحه 24 کتاب به اختصاص تا صفحه 32 این 7 صفحه 800 این 9 صفحه این 9 صفحه مأخوذ از کتاب حماد بن عیسی هست. برایه نشون بده که مأخوذ از کتاب حماد بن عیسی هست. من قرائنش توی جزئیات الاسناد آوردم. به خصوص قرینه اصلی قضیه این هست که بسیاری از روایت‌های این مجموعه یکی دو تا بیشتر نداره، کلش تقریبا گاهی سرش هم مرسله، بعضیش هم یه راوی تو سند هست، حجم زیادی از روایات این در مصادر دیگه از طریق حماد بن عیسی نقل شده. این نمیتونه تصادفی باشه، این همه حجم زیادی داره، 19 تا روایت از روایت‌های این مجموعه جایی دیگه از حماد بن عیسی نقل شده. این مقدار تشابه تصادفی نمیتونه باشه، نشونگر اینه که قطعه از کتاب حسین حماد بن عیسی بوده که ازش این روایات اخذ شده. و این کتاب، این روایت مورد بحث ما باید مال حماد بن عیسی باشه. من حالا خیال کردم که مربوط به ربیعه، گفتم که اینجا ربیعه هم که غالبا واسطه حماد بن عیسی است و این باید واسطه حماد بن عیسی باشه، ولی الان میبینم که نه این مربوط به روایت اسماعیل جوفی
بوده.
حالا اینا یه قدری باید بالا پایین کنم، احتمال داره بشه استظهار کرد که اینو مثلا اصلا این هر دو مال ربعی باشه، حالا یه قدری باید تأمل کرد که این چجوری باید این رو صحبت کرد. آیا مثلا به هر حال این کمی بحثش تغییر فرق کرد با اون بحثی که تا حالا صحبت میکرد. خب این روایت ربعی
اون اگه اسماعیل
عبدالرحمن
باشه
اونو میشه
تصدیق کردی،
اون که دیو میفرمودید. حالا اون رو یه قدری ببینیم، اصلا حماد بن عیسی از اسماعیل جوفی نقل میکنه نمیکنه چجوریه؟ اگر اون باشه بگیم مثلا این اون مدل اون بحثای اسماعیل جوفی رو باید یه مقداری بحثاشو تغییر داد و امثال اینها. و یه قدری میگم بحث شکل و شمایلش تغییر کرد، من میگم اینو حالا فردا تکمیلش میکنم. این هم یه روایت. روایت سوم روایت حلبیه. روایت حلبی عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا روایت ربعی توش حالا چیز نیست، ما لا یعلمون درش وجود نداره، ولی یه دو تا نکته مهم در روایت ربعی وجود داره. یه نکته این که تعبیر جدیدی در این روایت وارد شده که در سایر نقل ها نیست، اوفیه ان امتی که وقتی معنا کردن روایات این تعبیر اوفیه ان امتی خیلی مهمه، خیلی ظهور این که ناظر به مرحله رفع مؤاخذه رو داره خیلی قوی میکنه امثال این رو. حالا بعدن ما در موردش صحبت. یه نکته. نکته دوم این که از این روایت استفاده میشه که اصل روایت پیغمبر سه تا بوده، خطا و نسیان و استکرام، و امام و ملایوتیقون اضافه هست که امام صادق علیه السلام اضافه کرده و قال ابو عبدالله علیه السلام و فیها رابعتون و ملایوتیقون. این هم خودش تو این بحث ها فی الجمله بیفایده نیست، چون اون ستا چیز خطا و نسیان و استکراه تو روایت عامه هم وارد شده، همین ستا تو روایت دیگه ما هم وارد شده و این میتونه تو این بحث اثرگذار باشه. حالا بعدا عرض میکنم که نحوه اثرگذاریش تو این بحث چیه. خب این بحث روایت سومی که حالا علی تقدیم ربعی رو با همون روشی که عرض کردم 95% روایت های هم حسین بن سعید از حماد بن عیسی مثلا 4% صحیحه بودن، مقدار ظاهرا کافی هست برای اثبات اینکه این روایت هم باید صحیحه باشه. بله و همون بحث حماد بن عیسی هم که تو اختصاص هست فی الجمله معید این که اینجا هم راوی باید حماد بن عیسی باشه، اون هم هست ولو مدل بحثش که به فرق میکنه، ولی تأیید میکنه که اینجا هم باید راوی حماد بن عیسی باشه. خب اینم روایت بعدی رو باید حلبیه علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام وزن امتی الخطأ و النسیان و مستکره و علیه، یعنی ستاست وزن امتی اینجور که من نقل کردم قال رسول الله نداره، یعنی علال قاعده باید قال رسول الله هم تو روایت باشه، یعنی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام وزن امتی
نواده هم
چی نواده رسول الله داره؟
نه
نداره هم همون میگه من بدون قال رسول الله رو ذکر کردم ولی باید افتاده باشه، این وزن امتی باید کلام پیغمبر باشه دیگه امتی تعلیل شده. این هم همون ستایی هست که تو روایت ربعی از پیغمبر نقل شده بود، باید همون باشه که تو نقل های متعدد این مطلب از پیغمبر نقل شده. عرض کنم در مورد حلبی رابطه حسین بن سعید و حلبی رو من دنبال کردم. یه حالا به تفکیک من سندهای مختلف رو ذکر نکردم، ولی سندهایی که بین حسین بن سعید و حلبی هست عمدتاً این دو سند ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی که مراد حماد حماد ابن عثمانه، حلبی هم عبید الله حلبیه. یه سند هم صفان ان ابن مسکان ان الحلبیه که اینجا این حلبی محمد ابن علی حلبیه، محمد ابن علی، اون عبید الله ابن علی، دو تا برادر، ابن مسکان راوی از محمد، حماد ابن عثمان راوی از عبید الله. و خب عمده روایت های حسین بن سعیدی که عن الحلبی هست به این دو شکلی. حالا این توضیح عرض بکنم، من مواردی که حلبی با مشخصه کامل ذکر شده مثلا عبید الله یا محمد را نیاوردم، فقط الحلبی هاش رو توی این محاسبه آوردم. خب غالبا یکی از این دو تا سنده، گاهی اوقات هم فضاله عن الحسین ابن عثمان عن ابن عثمان هست، گاهی اوقات محمد ابن سنان عن ابن عثمان هست، گاهی اوقات قاسم ابن محمد عن ابان ابن عثمان، فضاله عن ابان، ابن محبوب عن ابان، ابن فضال عن ابان، ابن فضال عن حماد و عبدالله بخوام از توی فشار تا سنده مشکلدار و محرف و اینا هست که اونا رو حالا حذف کنم. مجموعاً غیر از یک دو مورد که اشکالدار و محرف و امثال این هست که اونا رو بذاریم کنار، 178 تا روایت داریم. 176 تاش صحیح هست، دو تاش موثق هست. تمام روایت هایی که حسین بن سعید از حلبی ذکر میکنه معتبر است. 99 درصدش صحیح است، حدودا 1 درصدش هم موثق است. دیگه آدم مطمئن بشه که دیگه این روایت روایت معتبری هست و قابل اعتماد.
مشکلی هم که تو فقه کردی دارم ازش کنزه این بکنم.
چی؟
مشکلی هم که تو فقه کردی که اگر واسطه افراد متعدد بودن.
نه به اون ربطی نداره، جلسه قبل توضیح دادم دیگه، اون مرسلاته، اینجا سنده حذف شده، اون بحث بحث مرسلاته نه این بحث.
فهم کنم آجا که سنده حذف شده؟
بله دیگه، اون رو جلسه توضیح دادم دیگه، بحث حذف غیر از حذف جایی هست که خود راوی، اینجایی که یه وسیله راوی یعنی ناسخ عبارت کتاب سخت شده باشه، این فرق داره جایی بوجه که ارسال اتست خود معلف ایجاد شده باشه، اون اشکال اگرم باشه تو اونجا هست نه چه بیجه. اونجا یه سری عوام چیزای دیگه وجود داره، بحث این که اصلا همین که مجمل آورده مشکل آورده این معناشه که اعتنا نداره، یه نکات دیگه اونجا هست. اینجا اینه که حذف کرده دیگه، حذف کردن دیگه چیز کردن نداره، عامل انسانیه، یعنی عامل حذفش هم قطعا برای ناصف بوده و اون بحث درش نیست. اینکه ما به نظر ما هر سه روایتی که اینجا نقل شده در نوادر هر سهشون صحیح هست و قابل اعتماد هست. این سه روایت، اما روایت های دیگه ای که اینجا داریم، یکی روایت عرض کنم خدمت شما، عمدش اون روایت معروف ما هست که روایت روایت حدیث رفع معروف هست که نقطایی. خب یه مرفوعه محمد بن احمد نهدی داره که خب از جهت سند اون ساقطه، اون هیچی. یکی بحث همین روایت خصال و توحید هست، در سندش احمد بن محمد بن یحیای عطار واقع هست. احمد بن محمد بن یحیای عطار رو مرحوم شهید صدر میگن وساقتش ثابت نشده. خب ما با اکثار روایت احمد ابن محمد صدوق از احمد محمد ابن یحیی وساقتش رو ثابت میدانیم. حالا بر صدوق غیر صدوق هم از این احمد محمد ابن یحیی عطار خیلی روایت کرده. تقریبا بسیاری از مشایخ مهم طایفه امامیه از این احمد بن محمد بن یحیی روایت کرده. حسین بن عبیدالله قزایری، احمد بن عبدالواحد و این مشایخ بغدادی همه از این مکرر روایت کرده. یه توضیح اینجا عرض بکنم، توضیح رجالی خوبیه، اون اینه که توی اسناد تهذیب جلد یک و استبصار جلد یک مشایخ شیخ طوسی که شیخ مفید باشه و حسین بن عبیدالله باشه و احمد بن عبدالواحد یا احمد بن عبدون، اینا از احمد بن محمد با این عنوان احمد محمد مطلق خیلی روایت دارن که اون احمد محمد من عبیه نقل میکنه، ان احمد ابن محمد ان ابیه، مکرره تو جلد اول تهذیب و جلد اول استفسار فراوون نقل شده. این احمد محمد فرق دارن. احمد ابن محمدی که مفید ازش نقل میکنه پسر ابن ولیده، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده. احمد ابن محمدی که سایر مشایخ نقل میکنن همین احمد محمد ابن یحیی عطاره، که این احمد محمد یحیی عطا بزرگتر از اون احمد محمد ابن حسن ابن ولید بوده و اون مشایخ دیگه شیخ طوسی همه مشایخی هستن که از شیخ مفید بزرگتر هم مثل حسین ابن عبیدالله قزایری و عرض کنم احمد ابن عبدون احمد ابن
عبدالواحد
احمد محمد یحیی بزرگتره، یعنی لااقل طبقه حدیثیش مقدم هست. پدرش که محمد ابن یحیی عطار باشه استاد پدر این اون یکیه، یعنی ابن ولید شاگرد محمد ابن یحیی عطاره، اینی که تقریبا یه واسطه ای نزدیکتر میکنه، اینی که این تفاوت اینا رو توجه داشته باشه. علی تقدیر بزرگان طایفه از احمد محمد ابن یحیی فراغون نقل میکنن و این بحث وساقت احمد محمد بن یحیی عطار بحث اکثار روایت اجلا فقط نیست، اینا عمود طایفه هستند امثال احمد محمد بن یحیی عطار، یعنی کسایی هستند که اصلا محور تحدیثی ما بودند. محور تحدیثی ما ده تا شیخ برای شیخ صدوق بخواید ذکر کنید یکیشون همین احمد محمد یحیی عطاره، برای شیخ حسین ابن عبیدالله و امثال اینا جزو مشایخ اصلیشون همین احمد ابن محمد ابن یحیی عطاره. در فیما لا یحصا کثرتاً من الطرق همین احمد محمد ابن یحیی عطار واقع است، جزو مشایخ اصلی طایفه است، اینا دیگه در وثاقتشون هیچ تردیدی نیست. آقای صدر اینجا یه بحث نظریه تعویض اسناد رو اینجا مطرح کرده و نپذیرفته البته تطبیقش بر این مورد رو. حالا اجمال نظریه که ایشون اینجا تطبیق کرده رو عرض بکنم، نمیخوام وارد خیلی بحث نظریه تعویض اسناد بشم، ناتمامی نظریه به جمیع شقوقه رو در یه مفصل ما این بحث کردیم. ایشون میگه که احمد ابن محمد ابن یحیی عطار که این روایت رو نقل میکنه بعد از احمد محمد ابن یحیی عطار سعد ابن عبدالله واقع در فهرست شیخ به جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله طریق معتبر داره، بنابراین ما این رو جایگزین کنیم این طریق رو با اون طریق معتبر به این شکل فرموده. حالا بعد اشکال کرده که نه این به درد نمیخوره و چون اگر تو کتاب شیخ طوسی باشه ایشون از اگه تعویض رو شرط میکنه که روایت در کتاب شیخ طوسی باشه، ولی این روایت تو خصال و توحیده، روایتی که تو خصال و توحید هست با سند شیخ در فهرست تعویض نمیشه. حالا ایشون اینجوری بیان میکنه. حالا اصل اون نظریه تعویض رو ناتمام میدانیم. اجمالا عرض بکنم که اخبرنا به جمعی کتبه و روایاته، یعنی همه روایت هایی که مال سعد بن عبدالله هست، و اینکه این روایت روایت سعد بن عبدالله هست اول الکلام، این روایت فرض اینه که احمد بن محمد بن یحیای عطار گفته که این رو سعد بن عبدالله نقل کرده، اصل روایت بودن این روایت ثابت نیست. و خلاصه در نظریه تعویض اسناد بین روایات و شخص و ما روی عن شخص خلط شده.
حتی اون روایت که بی تحصیب وجود داره این حرف فقط اونه که وجود داره بی تحصیب
فهم تو اونه که تحصیب وجود داره رو به درد نمیخوره از این تحویز هست. چون فرض اینه که در تحصیب که وارد شده راوی روایت از اون شخص ضعیفه.
نه
راوی ضعیفه دیگه نمیشه تحصیب
کنید. اتواجه مبناتون چه شهادت باشه اون رو نمیتونید تبدیل رو
نه هیچ کار نیست. تعویض اسناد کلا نظریه باطلیه. اصل این نظریه هم حالا وقت گذشته، فقط اجمالا عرض کنم من نمیدونم اولین بار چه کسی این نظریه رو مطرح کرده، ولی اولین بار به نحو گسترده از این نظریه مرحوم اردبیلی در یک رساله به نام تصحیح الاسانید استفاده کرده، که این تصحیح الاسانید اساس یکی از بابهای خاتمه مستدرکه. خاتمه مستدرک باب پنج چیز فایده پنجمش ظاهرن فی نبز مماد یتعلق به تحذیب، همون رساله تصحیح الاسانید جامع الروات رو ایشون آورده و اضافه کرده به امثال این. مرحوم آقای بروجردی تو مقدمه جامع الروات مفصل نقد کردن این روش رو امثال اینها، و خیلی مقدمه خوبیه مقدمه جامع الروات در نقد اصلا نظریه تعویض اسناد و امثال اینها، اون سودمند هست. که البته مرحوم شهید صدر دیگه یه مقدار اینو چارچوب بندی تر و زمان مرحوم آقای خویی هم یه جور نظریه تعویض اسناد رو قبول کرده و آقای صدر با یه جورای دیگه شو قبول کرده و اینا. همین حالا اجمال بگم همه این نظریات مختلف یه پیشفرضای نادرست داره. اون پیشفرض اینه که این طرق مناوله‌ایه، یعنی این طرقی که هست یا سماع و قرائت هست، تک تک روایات سماع و قرائت شدن، یا همراه هر طریق کتابی دست به دست میگشته و کتاب به دست روات رسیده. در حالی که ما تو جای خودش گفتیم این طرق میتواند به نحو اجازه عامه مجرد از مناوله باشه. این اجمال حالا بحث بحث سندی این دیگه نداره که حالا دیگه میریم تو بحثه. یه چیز دیگه اینجا داره، اینو حالا یه بحث سندی فقیه این روایت رو با قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، مرسلات صدیق فقیه که به نحو چیز باید فردا انشاءالله به نحو کوتاه اشاره بکنم که حالا این با این روش میشه این روایت رو تصحیح کرد یا نمیشه این روایت تصحیح کرد. میدیم دیگه بحثای
دو روش دوران هر بین اعتبار روایت اعتبار به سابقه دوی احمد من یک یا میاد دیگه که از اوزا مرس کردیم
این رو همینجا میدیم. بله اونجا هم میشه مطرح کرد. آقای چیز رو پیاده کرده اینجا به یه معنا، آقای هاشمی رو پیاده کرده، آقای هاشمی به این روش خواسته این روایت تصحیح کنه به اینا، آقای طاهری به یه روشی خواسته خواسته توصیح کنه احمد محمد بن یحیی رو. آقای حالا که گفتید من فردا اجازه بدید اون روشی که آقای هاشمی اینجا مطرح کرده رو عرض کنم. آقای هاشمی یه رو تعویض سند کرده، ولی به جای اون میشه مدل دیگه ای بحث رو دنبال کرد. اینو می‌خواستم بگم حالا که اشاره کردید فردا من توضیح در مورد چی بگم. صلی الله علیه و آله و سلم.